جلسه هفتم از مبحث سبک زندگی موثرتر از آگاهی به ایمان، محرم 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در این جلسه میخواییم یک مقدار با مفاهیم دینی آشنا بشیم و ارتباط این مفاهیم رو با سبک زندگی بیشتر درک کنیم تا امکان بهره برداری ما از مفاهیم دینی، یعنی در واقع از متون دینی، بیشتر فراهم بشه. یک ادبیاتی در دین جاری بوده و هست که مقاصدی رو، معانی رو دنبال می‌کردن و دنبال می‌کنن این ادبیات. خب ما این ادبیات رو باید خوب بشناسیم. بعضی از مفاهیم هم هست که نو به بازار میاد. چون دین علل قاعده نیازهای بشر رو تا روز قیامت دیده، اگر یه مفهومی نو به بازار اومد و مفهوم وزین و مهمی بود برای حیات بشر، حتما این مفهوم با تعابیری در دین صدا زده شده. نمیشه گفت در علوم انسانی، در اموری که مربوط به حیات انسان هست، مفاهیم جدیدی تولید شدن که این مفاهیم رو قبلا دین درباره‌اش هیچی نگفته بوده، مخصوصا مفهومی مثل مفهوم سبک زندگی. سبک زندگی اگر خیلی مؤثره در زندگی انسان، که همینطور هم هست که بسیار اهمیت داره، با چه تعابیری در دین صدا زده شده، چه تعابیری رو در دین ما دلالتشون رو بر سبک زندگی به انواع و اقسام صور میبینیم. ما تا حالا دو تا مفهوم رو باهاش آشنا شدیم. اولا مفهوم عمل بوده و رفتار، که سبک زندگی به عمل و رفتار انسان‌ها ربط داره. تعریف سبک زندگی مساوی با عمل و رفتار نیست، ولی سبک زندگی عمل و رفتاری است به اضافه چند تا قید دیگه. خب ما اول صحبت کردیم که اساساً عمل در دین چه جایگاه مهمی داره، هم از نظر انسانشناسی بهش پرداختیم، هم از نظر ارزشی که ببینیم عمل چی کار میکنه با روح انسان. هر چقدر اهمیت شما در دین برای عمل دیدید، همونقدر اهمیت برای سبک زندگی هست. مفهوم دیگری که خیلی سبک زندگی رو برای ما نزدیکتر میکنه عادت هست، چون سبک زندگی رفتاری رو در بر میگیره که آدم دائما انجام بده، و رفتاری که دائما انجام میگیره تبدیل میشه به عادت. شما دیدید در متون دینی ما و در روایات چقدر نسبت به عادت حساسیت هست. هم سفارش شده عادت خوب داشته باشید، هم سفارش شده عادتهای بد رو تغییر بدید. حتی ما اینجا یه گپی زدیم با هم خیلی مختصر که بعضی وقتا ممکنه لازم بشه آدم یه عادت خوب خودش هم تغییر بده، که دوستان خیلی سوال میکردن یعنی چی ما عادتهای خوبمون رو تغییر بدیم. بابا همه عادتهای خوب رو که نباید تغییر داد. گاهی یک عادت خوب رو آدم داره، ولی یه دفعه توی موقعیتی قرار میگیره، یه تکلیف جدید به آدم میرسه، یه اهمیتی برای یه کاری پیدا میشه، تو باید خلاف عادت رفتار کنی. اون موقع است که باید قدرت عادت شکنی داشته باشی. این خیلی ارزش داره. این محض مطرح بود، نه اینکه ما بیایم خب حالا هرچی عادت بد هست بشکنیم، بعد بریم سراغ عادات خوب اونا رو بشکنیم. پس اینا رو چرا به دست آوردیم که بخوایم بشکنیم؟ گاهی باید عادتهای خوب رو هم قدرت داشته باشی بشکنیم. که حالا در این باره یک روایتی از حکایتی از آیت الله العظمى بروجردی مطرح شده. بحثمون دیگه از عادت گذشته ها، ولی خوب این حکایت رو من خدمت شما عرض بکنم. از آیت الله العظمى بروجردی داشتن برای کسی حکم نمایندگی می نوشتن که آقا ایشون نماینده ما تو فلان شهر مثلا، بعد حالا یا نماینده یا مثلا برای امامت جماعت جایی منصوب می کردن. بعد اون افرادی که اونجا بودن مورد وثوق آقای بروجردی بودن از ایشون تعریف می کردن، ایشون اینه اینه اینه. خب ایشون هم بر اساس قول اون افراد داشتن در واقع این فرد رو بهش این ماموریت رو میدادن. یه دفعه ایشون که داشتن مینوشتن، یه نفر اونجا میگه ایشون 30 سال نماز جماعت اول وقتش ترک نشده، ایشون دیگه نمینویسن. میگن چی شد آقا؟ میفرماد حالا باش باشه. بعدن دیگه خیلی پیگیری میکنن، میفرماد چجوری یه نفر 30 سال یه دونه کار واجب تر از نماز اول وقت به جماعت سر راهش سبز نشده؟ آدم ممکنه بعضی وقتا یه دفعه گیر بده، لجبازی بکنه، یعنی یه عادت خوب داره، مامانش صداش میزنه میگه نمیخوام، من این عادت خوبم ترک نمیکنم. اینجا مامان صدا زده، ول کن حالا برو نماز اول وقتم باید مامان صدا زده ترک کنی. ایناست که من میگم گاهی آدم باید قدرت داشته باشه عادت خوبش رو ترک کنه. اینو دین میخواد. یعنی تا گفتیم عادت خوب، قدرت عادت شکنی هم باید باشه، و الا میشه یه آدم نمیدونم بگم متعصب مثلا، دوگم بگم، که متعصب و دوگم بیشتر روحی و چیه؟ فکریه. یه آدم لجباز بگیم، نمیدونم. ضمن این که عادت خیلی مهمه، هم عادت بد رو باید بتونی بشکنی، هم عادت خوب رو باید بتونی بشکنی در مواقع خودش. پس یکی از مفاهیمی که نزدیک بود به سبک زندگی عادت بود. حالا شما برید توی متون دینی عادات رو ببینید، جایگاهش رو ببینید، اهمیتش رو ببینید، نزدیک میشید به سبک زندگی. در مورد سبک زندگی تعاریف مختلفی ممکنه ارائه بشه که البته بسیارش نزدیک هم دیگه هست، منتها ویژگی هایی برای سبک زندگی هست. ابتدا بگم بعد به مفهوم سومی برسیم که ما رو خیلی نزدیکتر میکنه به سبک زندگی. در مورد سبک زندگی باید گفت که سبک زندگی اولا به شکل رفتار خیلی ارتباط پیدا میکنه و صورت و ظاهر رفتار آدم رو خیلی دربر میگیره. لااقل وقتی گفته میشه سبک زندگی، متبادر به ذهن رفتارهایی هستن که فرم خاصی دارن، آیین خاصی دارن. این یکی از ویژگی های سبک زندگیه. البته سبک زندگی از این عمومیتر معناش و میتونه نوع شغل پیدا کردن شما رو هم تعیین بکنه و خیلی از رفتارها رو، ولی غالبا در مورد سبک زندگی وقتی صحبت میشه انگار در مورد فرم رفتار صحبت میشه. سبک زندگی شما در غذا خوردن خود غذا رو هم در بر میگیره، ولی انگار بیشتر فرم غذا خوردن رو در بر میگیره. چه شکلی شما غذا رو شروع میکنید، میخورید، ادامه میدید، تموم میکنید، درسته؟ یکی از ویژگی‌هاش سبک زندگیه. یکی دیگه از ویژگی‌هاش که استمرار، اونو ازش صحبت کردیم. یکی دیگه از ویژگی‌های سبک زندگی اینه که زیاد قانون مواظب شما نیست که این کارو بکنید یا نه، جرم برات تلقی بکنه. بیشتر یه امر فرهنگیه، یه امر انتخابیه، یه امر حالا یا دوست داشتنیه یا به دلایلی شما این رو انتخاب می‌کنید. سبک زندگی یک ویژگی انتخابی فراتر از قوانین الزام‌آور اجتماعی هستند. این هم یکی دیگه از ویژگی های سبک زندگیه. خب ما یه مفهومی رو در دین داریم که این مفهوم خیلی نزدیک به سبک زندگی هست و همین ویژگی های سبک زندگی تو اون مفهوم جاریه و اون مفهوم مفهوم بسیار با عظمت ادبه. ادب به فرم رفتار کردن، همون فرم که من میگم، فرم در واقع لاتین همین سبک دیگه، به شکل رفتار کردن خیلی اهمیت میده. مثلا میگن آداب نماز، آداب غذا خوردن، آداب عروسی، آداب ختم، آداب لباس پوشیدن، اینها رفتارهای ما هستن که شکلهای خاصی دارن، شکلشون رو تو ادب آدم تغییر میکنه. ضمن این که آداب اون استمرار هم دارن. یکی میگن با ادب، کسی که همیشه اینجوری رفتار میکنه، کسی که گاهی رفتار خوب بکنه چه بخشش میگن با ادب. پس استمراری که تو عادت بود تو سبک زندگی هست، تو مفهوم ادب هم هست. یا مثلا ادب یه چیزیه که بفرمایید قانون زیاد کاری نداره با ادب، و میدونید دیگه طبیعتا هر کی یه کمی عرایض بنده رو شنیده باشه میدونه من کلن زیاد با قانون میونم خوب نیست. یعنی میگم که قانون یه حالت اجباری داره و بسیاری از رفتارهای خوب ما باید بدون نیاز به قانون کنترل بشه، بدون نیاز به قانون باید مثلا اصلاح بشه، ارتقا پیدا بکنه و هر چیز دیگری. وقتی قانون اومد یعنی سطح اون جامعه خیلی پایینه. الان ما کشورمون یکی از پرقانون ترین کشورهای جهانه. این خودش علامت ضعف فرهنگی ماست و علامت یک اشکالات اساسی است که انشاءالله من اون اشکالات اساسی رو در شبهای بعد بهش خواهم پرداخت. یکی از پرکارترین مجالس مقننه در جهان مجلس شورای اسلامی ماست که این اصلا حسن نیست، که حالا به این بحث خواهیم پرداخت. ولی بالاخره ادب و سبک زندگی معمولا با قانون زیاد کنترل نمیشه و این خیلی حسنه، هم برای ادب هم برای به اصطلاح جامعه ای که میخواد با ادب کار خودشو پیش ببره. و در روایت هم هست، حالا من این روایت رو برای شما بخونم. میفرماید امیرالمومنین علی علیه السلام: لا تکونن ممن لا ینتفع من العظه، جزو کسانی نباش که از موعظه متاثر نمیشن، الا به ما لزمه، مگر اینکه با یه قانونی اونو بخوان وادارش بکنن. اینجوری نباش. بعد ادامه حدیث حسابی حضرت از خجالت کسانی که فقط تحت تاثیر قانون یه کاری رو میکنن و با پند و اندرز مثلا تغییر رفتار نمیدن در میاد. میفرماد فإن العاقل ينتفع بالأدب، عاقل به ادب منتفع میشه، یعنی بهرمند میشه از ادب. بهش میگن آقا این کار مؤدبانه نیست، میذاره کنار. بهش میگن این کار مؤدبانه است، انجام میده. والبهائم لا تتعظ الا بالضرب، چهار پایان جز با چوب آدم نمیشن. ببینید من ریشش کجاست که با قانون زیاد میونم خوب نیستن. که قانون لازم نیستا، قانون تو جامعه لازمه، چون بعضی ها دوست دارن همیشه مثل چهارپایا زندگی کنن، میدونی؟ ولی ما اصلا باید بر اساس ادب کار کنیم. اصلا جامعه ما حسن نیست براش که جریمه ها افزایش پیدا کنه تا ترافیک رو وضعش رو بتونن کنترل بکنن. یعنی مدرسه های ما موفق نیستن، خانواده ها موفق نیستن، صدا و سیما موفق نیست، هیئت ها و مساجد موفق نیستن. وقت میدونید که امر به معروف و نهی از منکر کجا زنده میشه؟ اینجایی که شما یه آدابی رو دارید تعقیب میکنید و مردم آداب رو با نگاه همدیگه کنترل میکنن، میگن اه اون چه؟ همین نگاه ها. فرمود با وجوه مکفهره در روایت فرمود امر به معروف و نهی از منکر یه نوعش اینه، آدم با یه نگاه بعد اون خودشو جمع بکنه. اگه اون منتظر پلیس باشه والبهائمو، بله سبک زندگی اینقدر، حالا سبک زندگی خیلی نزدیکه به ادب و وقتی که ما میگیم سبک زندگی، من همیشه توی ادبیات دینی یاد یک مفهوم ادب میفتم و چقدرم از خوششانسی ما مفهوم ادب تو ادبیات فارسی جایگاه رفیعی داره. الان به یک کسی بگم بی ادب بدش میاد، آفرین که بدش میاد، آفرین به فرهنگ ما که ادب توش محترمه، درسته؟ و باید ادب تقویت بشه و باید تو مدرسه ها بر اساس آداب رفتار بکنن. تو مدرسه ها وقتی میخوان خودشون راحت کنن بر اساس قانون مقررات رفتار میکنن. این خوب نیست، این زشته، میدونی؟ برای یه جامعه انسانی بده. دانش آموز باید از معلم حیا کنه، درس بخونه. همین. آقا این کار معلم رو سخت میکنه. خب کار سخت برای انسان دیگه، انسان برای کار سخت آفریده شده. آقا این نیاز داره تو شما یه انرژی بگذارید برای ارتباط با دانش آموز. خب بله دیگه، بله دیگه، همین جوریه دیگه. پدر و مادر بخوان تو خونه ادب رو آموزش بدن سخته، یعنی میدونید؟ بله خب سخته دیگه. پس ببینید سبک زندگی یه ویژگی هایی داره. خوشبختی سبک زندگی اینه که با قانون و دادگاه و جریمه و این چیزا زیاد ارتباط نداره، با روابط انسانی تو جامعه کنترل میشه، درسته؟ و این زیبایی سبک زندگی، حسن سبک زندگی اینجوریه. مثلا شما کدوم قانون میاد دنبالتون بگه آقا توی مثلا خواستگاری وقتی بره برون میخواید برید مثلا انجام بدید باید انگشتر ببرید؟ قانونای نانوشته است. الهی فدای قانونای نانوشته، الهی فدای یه جامعه این که اکثرا با قانونای نانوشته زندگی میکنن. بله اینه، باید همینجوری باشه. حتی دینی نباشه، باشه دینی نباشه، چه اشکالی داره؟ آقا اینو اسلام گفته، نخه نگفته. اسلام اصلا بنا نداره که تمام جزئیات سبک زندگی رو خودش تعیین کنه، ابدا اصراری نداره اسلام برای این. و بلکه گاهی از اوقات ما مقید بودن به ادب، مقید بودن به سبک زندگی رو بدون کمک گرفتن از دین باید اجرا کنیم تو جامعه و تقویتش کنیم. مثلا یکی از وجوه بسیار برجسته ادب حیاست. بعد رسول خدا می فرماید که ان لم تستحی فاصنع ما شئت، اگه حیا نداری دیگه هر کاری میخوای بکنیم بکن، من دیگه دین رو با تو شروع نمی کنم اصلا. یعنی چی؟ یعنی قبل از این که بخوای بیای سراغ دین، برو حیا رو تقویت کن توی خانواده‌ای که اهل حیا هستن، که بعد بتونیم با هم صحبت کنیم. اون بخش از فرهنگ جامعه که حیا رو تقویت میکنه حتی نیاز به دینم نداره. اون بخش از جامعه که اون بخش از سبک زندگی که ادب رو میاد تضمین میکنه، که میدونید حیا یه صفت روحی و اخلاقیه، ادب به رفتار و سبک زندگی بیشتر به رفتار کار داره، بعد میاد با رفتار یه کاری میکنه حیات تو جامعه افزایش پیدا میکنه. میفهمد ارزشمندترین ادب حیاست. شما اگه یه سری رفتارها نداشته باشی، حیا یه سری فرمها برای رفتارت نداشته باشی، جامعه میشه بی حیا. این که تند و تند سعی میکنن ادبها رو بشکنن توی یه جامعه و بعد اسمشو تابو شکنی میگذارن، اسمشو نمیدونم جسارت میگذارن، اسمای مختلفی براش میگذارن، این واقعا یک کار حیوانی و شنیعه، خیلی بده. جامعه این که به آداب خودش مقید نباشه، به دینم مقید نخواهد بود. گفت سنمو بشکن، نرخمو نشکن. ادب نباید تو جامعه رخت بربنده. تو خانواده باید پدر و مادر یه آدابی رو تعیین کنن، هر لحظه بخوان هر دقیقه یه جوری رفتار بکنن تو خونه آزاد باشن و راحت باشن و هی مدام رنگ به رنگ بشن، تو این خونه دین جا نمیگیره، میدونی؟ ادب میگه ما یه فرمی داریم، ما یه آدابی داریم برای غذا خوردن یا چیزای دیگه که برخی از این روایاتشو بعداً برای شما خواهم آورد. پس ببینید ادب و سبک زندگی مقدمه دینداریه. بگو آقا این طلبه توی این ماه محرم از دین زد بیرون رفت مقدمات دینو فراهم کنه. آفرین، خوب چیزی گفتی. اصلا بنا نیستش که پیامبران الهی و کسانی که دنبال دین مردم هستن مدام به دیگه، دیشب در عرض یک مثال تو آخر بحث من اینو عرض کردم، فقط به احکام خاص دینی حلال و حرام ها بپردازن یا فقط به عبادت ها بپردازن. بنا نیست اینجوری باشه، این روش غلطیه. بلکه عالمان دینی دغدغه دارن همراه با دیگر کسانی که عالم دینی نیستن، شاعر، هنرمند، معمار و آدمایی هستن اصلا دغدغه دین ندارن، باشه ابی نداره، اینا همه بیان دست به دست هم دیگه بدن سر یه چیز با هم توافق کنن، سبک زندگی، ببخشید بهتر بگم به ادبیات امشب، سطح ادب رو تو جامعه ببرن بالا، مقید باشن مقدار ادب تو جامعه بره بالا. آقا یه کسی حالا زرتشتی بود، باشه دمش کرد اگه اهل ادبه، یه کسی لایش بود اصلا، آقا اصلا من نمیخوام دین داشته باشم، باشه آقا جون، سر ادب حالا با هم توافق کنیم. برای چی؟ برای عقل، برای شعور. دو تا روایت در جا براتون بخونم. میفرماید الادب و فل انسان شجرتون اصلها العقل. ادب یه درختیه که ریشش عقله. لازم نیست دین داشته باشی برای ادب، لازم نیست دین داشته باشی برای حیا. البته دین تقویت میکنه، دین راهنمایی میکنه، دین دلسوزه، خیلی مهربانیه، ولی اصلا اینجوری نیستش که ما برای ادب حتما دین لازم داشته باشیم. کلی شعر فارسی داریم به دین و خدا و پیغمبر و قیامت هم کاری نداره و میاد ادب رو تبلیغ میکنه. بی ادبی بده. بعد دیگه نمیشه تو این جامعه دین رو رواج داد. میفرماد احسن الاداب ما کفک عن المحارم. بهترین آداب کدوم آداب هستن که تو رو کمک میکنن کار حرام انجام ندید؟ اونایی که میخوان حجاب رو در جامعه توسعه بدن چه آدابی هست که اگر اون آداب تو جامعه باشه حجاب راحت میشه؟ اونا رو تقویت کنیم، مساجد اونا رو تقویت کنیم، تو روابط خانواده مثلا یکی از آدابی که موجب تقویت حجاب میشه، شما اگر این ادب رو به عنوان یه نمونه، یه عنصر سبک زندگیه، نداشته باشی سر خودت هم ببری جهنم و بهشت رو بیاری این دنیا، حجاب تو جامعه درست نمیشه. یه خلاصش رو گفتم، یه حالا برو خودت تحقیق کن ببین عرض بنده، ادعای بنده درسته یا نه. مثلا چه ادبی؟ اگر مامانا به باباها تو خونه بی ادبی کنن، بد حرف بزنن، حرمت بابا رو بشکنن، دختر تو اون خونه باشه، این دختر بعدن حجاب براش سخت. پیدا کنید پرتقال فروش رو، اون رابطه‌ش رو بهتون میگه. الان که ما دیگه بحث حجاب نداریم که. و بله، و اگر باباها تو خونه به مامانا مهربون نباشن، درسته؟ پسرا تو جامعه نسبت به دخترا بد رفتار میشن. بله، این سبک زندگی. حالا الان شما دینو بذار کنار، بعد بابا و مامان نسبت به هم ادب و احترام و محبت رعایت بکنن؟ نه. خب اونجا رعایت کن، خود به خود میبینی که دخترا اصلا دوست ندارن تبرجو. یکی از ریشه هاش اینه، حالا من نمیخوام همشون جمع کنم تو این، ریشه های دیگه هم داره. سبک زندگی خودمون رو اصلاح کنیم، ببینید چجوری محرمات کنترل میشه تو جامعه. این که من شب اول عرض میکردم یا تو عنوان بحث ما اومده سبک زندگی مؤثرتر از آگاهی و ایمان، اینه هی طرف رو نبردم جهنم، بگو حجاب داشته باش ولی میری تو جهنم، یه جور زورگوییه. با سبک زندگی داشتن حجابو براش آسون کن. و این دستور دینه. دستور دین فقط دستورات خاص شریعت نیست، دستوراتی هست، توصیه هایی هست که رفتارهای جامعه رو تنظیم میکنه، رفتارها رو تو خانواده تنظیم میکنه. مثلا احترام بچه های کوچیکتر به بچه های بزرگتر، برادرای کوچیکتر به برادرای بزرگتر احترام میگذارن. اینا چه اثری داره در قبول دین؟ من دیشب یا چند شب پیش داشتم عرض میکردم، یکی از سی پیام فرستاد که چرا فقط درباره آذری زبانهای کشورمون گفتی که اینها درباره ختم و آداب امواتشون خیلی حساسن. ما لورها هم همینطور هستیم، دم لورها هم گرم. درست میگه، دقیقا. من نمیخواستم میگم دیگرانی نیستن، ولی همین احترام گذاشتن به مراسم ختم، مقید بودن برای رفتن، یه جور احترام به بزرگتر توشه. بعد احترام به بزرگتر مقدمه چیه؟ آقای من، مقدمه خیلی چیزا. جامعه‌ای که پیر مردان و پیر زناشو بفرسته توی سالمندان و این رویه باشه، سبک زندگی باشه براش، تو این جامعه از دین خداوکیلی حرف نزن، بی خیال، خودتو زحمت ننداز، بگذر، یه چیزایی کاس بشقاب سیب زمینی پیازی چیزایی دیگه باش صحبت کن. پیامبر اکرم درباره سبک زندگی، درباره احترام گذاشتن به پیر مردای جامعه یا بزرگترها، فرق نمی‌کنه پیر زن یا مرد نداره، پیر جامعه، پیر فامیل، می‌فرماد پیرای خودتون رو احترام بگذارید. اونا در یه خانواده، در یه قبیله مانند پیغمبرن، نقش پیغمبر رو دارن. کجا رو داره درست میکنه؟ اینجا رو درست نکنی پس فردا ولایت مدارج هم نمی‌فهمی. جالبه، حالا براتون الان نمیخوام همه مسائل رو حل کنم، ولی یه نمونهشو بگم. گفتن که ما چیکار کنیم صهیونیستا، اینو آقای دکتر کاردان توی کتاب روانشناسی اجتماعی خودش نوشته، من هی میخواستم دوباره از این بحثای علوم تجربی نگم، بازم یه دونه دیگه گفتم. برای اینکه هیچ وقت جوامع اروپایی مثل آلمان رهبر پیدا نکنن که به رهبرشون علاقه مند بشن، که تحت فرمان رهبر منسجم بشن، تو خونه پدر سالاری رو از بین ببریم. تحریختن، براش برنامه ریختن، 100 سال روش کار کردن. حالا 100 سال که من میگم شاید کمتر. سبک زندگی و آداب مقدمه دینداریه، اصلا شوخی بردار نیست. خب ادب چی هست، حالا تعریفش کنیم و آثارش چیه. من یه تعریف از ادب در بین روایات پیدا کردم برای شما بگم. راستی یه ویژگی دیگه هم گفتم، تو سبک زندگی به فرم و زیبایی اهمیت داده میشه، درسته؟ مثلا شیوه آرایش خونه، شیوه آرایش سفره، اینا باید به نوعی زیبا باشن. آیین‌ها و آداب، اصلا ادب باید زیبا باشه، سبک زندگی هم باید زیبا باشه. اصلا کلمه سبک زندگی از هنر گرفته شده. میگن سبک معماری، اول میگفتن سبک معماری، سبک نقاشی، بعد این کلمه سبک رو میگن از هنر برشن آوردن توی رفتار. ادب هم همینطوره. یک روایت از صدها روایات من برای شما میخونم، میفرماد لا زینت کل ادب، هیچ زیبایی مانند ادب نیست. یعنی از این جهت تقارن ادب و سبک زندگی رو هم ببینید. بازم در مورد ادب من میتونم صحبت کنم. اون صحبتی که گفتیم ادب ریشش عقله، ادب و سبک زندگی با قوانین شرعی تفاوتی داره، حتی با اخلاق هم یه تفاوتی داره. ادب ممکنه تو این جامعه این شکلی باشه، تو اون جامعه اون شکلی. اشکالی داره؟ نه. اسلام میگه خیلی از آداب رو اسلام نه تنها در موردش نظر نمیده، بلکه میگه مثل جامعه خودت رفتار کن، برو ببین تو جامعت چجوری، اونجوری رفتار کن. و چقدر فلسفه داره این، نه اینکه ساکت بلد نیست حرف بزنه، نه، تفاوت‌های فرهنگی رو و تفاوت‌های قومی رو به رسمیت میشناسه و دوست داره این تفاوت‌ها خودشون نشون بدن. دانشجوهایی بودن از آذربایجان شوروی میومدن ایران، بعد یکیشون اومد به من گفتش که آقا ما اینجا وقتی با شما سلام علیک میکنیم، شما دیدید سلام علیک میکنید یه چند سانته حدودا سر میاد پایین و یه دستی هم رو سینه معمول سلام علیکم، حال شما خوبه، احوال شما، الان چند سانت اومد جلو این ده سانت شد ها، سلام علیکم، حال شما خوبه، احوال شما، یه لبخند سر اینجوری اومد بالا. خیلی ها هستن روی این سبک زندگی باید دارن کار کنن دقیق، بعد دست من میذاره رو سینه‌تون میگه آقا ما اینجا بعد از یه مدتی که با شما سلام علیک میکنیم به این رفتارها عادت میکنیم، میریم تو جامعه خودمون. ایشون میگفت من الان نمیدونم، ممکنه اطلاعاتش دقیق نباشه، بعد دوباره از اونجا به ما اعتراض نرسه. میگفت اونجا که میریم این رفتار خیلی ذلیلانه است، اونجا میخوایم سلام بدیم این سلام علیکم، حتی میخوایم قربون صدقه هم بریم باید همینجوری صاف وایسیم، میگفت شاخ وایسیم بگیم که قربونت دارم فدات بشم، ولی اینجوری اینجوری نکنی. گفت ما از اینجا میریم بهمون میگن رفتی ایران ذلیل شدی چرا؟ میگو حالا ما چی کار کنیم کدومش خوبه؟ گفتم رفتی تو شهر خودت همونجوری که گفتی خوبه، همونجوری سف وایسا. بعد گفتم حالا خوبه اومدی ایران درس میکنی، نرفتی ژاپن، اونجا که یه دفعه دیگه رکوع و سجود همه اجرا میشه. سبک زندگی و آداب بخشیش آزاده، با اینکه آزاده اینقدر باید مقید بودا. ببینید نکته مهم اینه تو به یه چیزی مقید باش، نکته اینه. بعد اون نکته ای که تو فرهنگ استثماری و صهیونیستی هست میگه به هیچی مقید نباش، به یه چیزی مقید باش. اینو کدوم عاقلی نمیپذیره؟ اینم دیگه دینه بخوایم بیدینی کنیم. منتها دین میاد کمک میکنه با دستورات شرعی، با مستحباتش و با برخی از توصیه های فنی و کلی و اساسی شما رو چکار میکنه؟ به آداب و آیین نزدیکتر میکنه، به آداب و آیین خوب نزدیکتر میکنه. بعد بحث میکنیم، بله بعضی وقتا هم هست یه قومی یه ادبی تو خودش داره ادب بدیه، میشه اونا رو هم بحث کرد، اونا رو گذاشت کنار. اگه یه جایی رسم بود غرور زیادی رعایت بشه، خب خوب نیست، این جمعش بکنیم یعنی چی؟ یه جایی رسم بود غیرت زیادی بشه، یه جایی رسم بود نمیدونم هر چی، خب آیینمونه، آیین نباید غیر انسانی باشه، قابل نقد هست، قابل انتخاب هست خارج از دین، قابل نقد هست توسط دین و قابل اصلاح و ارتقاء هست. آقایون یه قوم نباید ادبی از یه قوم دیگه بگیره، چرا چه اشکال داره؟ به شرط که هویت خودشو از دست نده، میتونه ادب خودشو ارتقا بده. دمدمی مزاج بودن و مقلد بودن و میمون وار زندگی کردن بده، و الا تبادل فرهنگی هم ممکنه صورت بگیره. در این حال ببینید هم تبادل هست، هم تنوع هست، هم عقلانیت و سنت پشت سرشه، ریشه سنتی ماست، ما این کارو میکنیم، همه اینا هست، دینم میاد کمک میکنه، منافع اجتماعی. آقا ما یه آدابی داشتیم الان جور در نمیاد با منافع اجتماعی ما، خب عوض میکنیم. بله همه اینا هست، ولی در این حال در نهایت بعد از تعیین سبک زندگی، داشتن یک سبک، داشتن یه فرم لازمه، فرم نداشتن زشته. به ویژه همه این حرف ها رو من میزنم برای 7 تا 14 سال و 100% برای 14 تا 21 سال بفرمایید 50%. تو اون زمان مدرسه بی ادب رو باید درشو گل گرفت. آقا یه ادبی داشته باش، یه آدابی داشته باش، بذار توی این مدت توی فرمی شکل بگیره، مقید بودن رو تمرین کنه و تو خونه. حالا ایبی نداره، بعدن اگه لازم شد آداب رو تغییر میدیم، ارتقا میدیم، ولی اصل مقید بودن. من درباره این که این ادب میتونه متنوع باشه یه روایت براتون بخونم که فکر نکنن دوستان من از طریق خودم منجوری از دین بذل و بخشش کردم. امام صادق علیه السلام در کتاب کافی شریف میفرماید خیر و لباس کل زمانه لباس و اهله، بهترین لباس هر زمانی لباسی که مردم اونجا می پوشن. الان من بعضی از لباسهای سنتی ایران رو بپوشم برم تو خیابون انگوش نشون میشم اینو بکنم. الان همین لباس آخوندی چون رایجه ما میپوشیم، اگه رایج نبود و مردم یه دفعه شاختن این چیه اینجوری میکردن، با اینکه مثلا فکر میکنیم لباس محترمیه مال عالم دینیه میشد حرام. میفرماید از شهرت و خیرها و شرها فنار. عجب روایتیه، لباس شهرت بپوشی همه انگوش نماز بکنن خوب باشه یا بد باشه؟ جاش تو جهنمه. چرا خودتو میخوای یه دفعه خیلی عجب وجب نشون بدی؟ ببینید دوستان من، در سبک زندگی چقدر تعصب نیست، چقدر روشن فکری هست، چقدر انعطاف پذیری هست، ولی بی ادب بودن بده، بی سبک بودن بده، و برخی از سبک های ما بده و برخی از عناصر سبک زندگی ما بده. و در شبهای آینده خدا انشالله به من عمر بده حسابی از برخی از سبکهای زندگی رو بتونم با کمک شما برسم که مردم فکر میکنن خوبه، اتفاقا خیلی هم بده. جنگ رو شروع میکنیم، درگیری رو با برخی از ویژگی‌های زندگی خودمون باید شروع کنیم. نمیشه که ما همینجوری هی کلیات حرف بزنیم بریم جلو. خب حالا ادب رو چی تعریف میکنیم ما؟ یکی از بهترین روایت ها برای تعریف ادب این روایته، از امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماید ضبط النفس عند الرغبه و رهب من افضل الادب. خودتو کنترل کنی، وقتی شادی تمایل داری به یه چیزی، وقتی که ناراحتی یا میترسی یا غمگینی رفتارتو کنترل کن، همه هیجاناتو بروز نده. این بهترین ادبه. این چه تعریف قشنگی. آدم هرچی که خواست که نمیگه که. دوباره همون آقای دکتر کاردان تو روانشناسی اجتماعی بحث ادب و سبک زندگی تو روانشناسی اجتماعی خیلی ازش بحث میشه، میگفتش که یه ضرب المثل ژاپنیا ساختن برای آمریکایی‌ها، برای همین فرهنگ آمریکایی. میگن چی؟ میگن قورباغه رو نگاه کن، دهنشو انقدر باز کرده که زبون کوچیکه ته حلقش هم پیداست. به فرهنگ آمریکایی میگن فرهنگ قورباغه‌ای. چرا؟ برای اینکه همه چی رو ابراز میکنه. دیدید ژاپنیا خیلی ابراز نمیکنن. وقتی میخوام میگن خیلی من دارم برای تو میمیرم، یه 30 سانت میان پایین میان. اگه 35 سانت اومد یعنی دیگه اصلا دیگه هلاکه برات. دیگه بیشتر از این که خب چی نمیکنن که. بعد چقدر زندگی جذاب میشه. دوباره برید تو علوم اجتماعی، آقا گفتین ادب نتیجه عقل دیگه، سبک زندگی هم خیلی هاشو که دین تعیین نمیکنه. ما باید یه سبک زندگی داشته باشیم که رشدمون بده. حالا برید از علوم تجربی استفاده کنید. شبهای قبل در این باره صحبت کردیم و یه وقتهای دیگه ای که علوم تجربی هم به ما میگن که رشد یک انسان با کنترل هیجاناته. میگن چی؟ در واقع هوش هیجانی یا هوش عاطفی کسی به جایی میرسه که بتونه برنامه، بتونه ترمز دستی زندگی خودشو بکشه. و از جالبه، من دوباره اینو تکرار میکنم دوستان من و خصوصا جوانها، اگه خواستید تمرین خودتون رو برای یک ادب، برای سبک زندگی درست شروع کنید، میدونید پیشنهاد بنده با مطالعه 30-40 ساله، حالا من درست عالم نیستم ولی یه 30-40 سال بررسی کردم، به این سادگی نمیتونه کسی این پیشنهاد بنده رو از اولویت بندازه. اگر کسی تونست بندازه منو آگاه بکنه بهتره، من دیگه تکرار نمی کنم. چیه؟ کدوم رفتار رو بیایم روش یه برنامه بذاریم؟ از خواب بیدار شدن شروع کن. از فردا، از خواب بیدار شدن. اینو به دوستان هموطنان ارمنی خودم و هموطنان زرتشتی خودم هم پیشنهاد میدم، موقع اذان مسلمان ها از خواب بیدار شدن و نیم ساعت قبلش خصوصا از خواب بیدار شدن، برای نشاط روز، برای هوشمندی، برای سلامتی لازمه. تو بیمارستانه، بله کدوم بیمارستان بودم که یکی از آدم های اهل فن در امور علوم طبابت یه توضیحی میداد، میگفتش که تو تمام جهان کسانی که متخصص این رشته هستن، که حالا بخوام اون رشته رو توضیح بدم طول میکشه عرض نکنم، همه میدونن سلامتی بدن مال سحره. خب رسول خدا هم فرموده، حالا رسول خدا فرموده سلامتی میاره، اونم تجربی هم تایید کرده، آدم دین اسلام هم قبول نداشته باشه سلامتی که میخواد که بلندش. میگه من چیکار کنم سحره حاجا؟ یه سوال عرفانی میپرسه. حاجا بله بفرمایید، ما توفیق نداریم سحره ها بلندش. اینجوری دعا بفرمایید، چه ذکری بگیم سحر بیدار شیم؟ بله ذکر مؤثره، اما شب زود بخواب، زود غذا بخور، ماست نخور، ماست خور. ماست خور توی شهری فحشه، نمیدونم کجاست. ماست نخور، یه غذاهایی بخور، یه کمی گرم مزاج باشه، وا نری. چی خوردی حالا؟ چی میخوری معمولا شب؟ کت ماست و گوجه و سیب زمینی. خب شما که اصلا باید مرحوم شده باشی، بعد انتظار صبح باشی. میگه ما عرفان نداریم. آقا به عرفانت ربطی نداره، غذا درست بخور. مثلا یک حلواردهی با نون وردار بخور سر شب، بعد یه غذای خوبی هم بود بذار فردا مثلا بخور، صبح مفصل بخور غذا رو، درسته؟ خود به خود سحر بیدار میشی. بعد اگه دین و ایمان و خدا پیغمبر داشتی که میری نماز میخونی و قرآن میخونی، نداشتی برو بگرد برای خوده، دور بزن، مطالعه کن، کار عقب مونده تو انجام بده، درست زندگی کن. آقا کسی که بلد نیست درست از خواب بیدار بشه، آقا من چی بگم الان؟ برم نماز صبح باش دعوا کنم بیدینش کنم؟ ای فلان فلان شده که نماز صبح بیدار نمیشی، ای بی ایمان. بابا این اصلا تمرین نکرده ضبط النفس رو. بهترین ادب چیه؟ ضبط النفس. ضبط النفس رو تمرین نکرده دین بهش بگی، خب دعواش میشه با دین. ضبط النفس رو با تمرین بکنه. من مجبورم اینجا خدمت مادران محترم عرض کنم، در ضبط النفس مادرها بهتر میتونن بچه ها رو تربیت کنن یا پدرها؟ معلوم مادرها. ضبط النفس مادرها چجوری میتونن بچه ها رو خوب بار بیارن؟ با مهمترین کنترل، کنترل زبان. آدرس ها رو من دارم میدم، اینا حساب شده است بسه روایات و دقیق ترین مطالعات. من گزارش دارم میدم خدمت شما، شما ممکنه تخصص چیز دیگه باشه، ما رفتیم از متخصصین یه چیزایی رو یاد گرفتیم، الان داریم گزارش میدیم خدمت شما، شما رو بررسی کن، اگه درست بود اجرا کن. مامانی که عصبانی بشه منفی حرف بزنه، زده داغون کرده بچه ها رو، ادب بی خیال دیگه. اونم مامان که موثرتر از باباست. حالا بابا مثلا چیزی هم نشد، یعنی خوبم نشد و آدم خوبی هم نبود، مهم نیست، مادر خیلی مهمه. مادر خیلی مهمه رو در کلمات حضرت امام برید ببینید که تقریبا نقشی که برای مادر قائلن اصلا برای پدر قائل نیستن. بعد بچه میفهمه احساساتش و عاطفش جوش خورده با مادر، میفهمه مادر عصبانی شد، میبینه لبخند زده، جای این که بد و بیرا بگه و منفی بگه و داد و بیداد بکنه، میگه بی نداره. خب یه کلمه مثبت میگه، مادر شما این بچه رو اینجوری خیلیه، خیلی عالیه، بچه شما گل خواهد شد، گل خواهد زد. اثر ادب چیه؟ آقا این آداب، من حالا جدای از بحثایی که قبلا داشتیم که رفتار چقدر رو اندیشه ی آدم تأثیر میگذاره، جدای از اون حرفا آداب چقدر رو اندیشه ی آدم تأثیر میگذاره، چون اندیشه رو خیلی ها بهش بها میدن، حتی مهمتر از قیامت میدونن، میگن اگه بچه من درس خون بشه نمیدونم آدم موفق بشه در زندگیش، و از اون طرف دیگه حالا قیامت و این حرفاش هم کاری ندارن. ابی نداره، ما داریم سبک زندگی صحبت میکنیم. شما به خاطر موفقیت تو دنیا بچه تو در یک سبک زندگی خوبی در ادب قرار بده. ببینید چی میفرماید امیرالمومنین علی علیه السلام، میفرماید بالادب توش حزل فتن به واسطه ادب تیز هوشی به دست میاد. ببخشید که روانشناسی هوش هیجانی هم عین همین حرف رو رفته تست کرده نتیجه گرفته. دیگه ما به کدوم صراط مستقیمیم؟ چی میخوایم؟ چی میخوایم از خودمون چی میخوایم؟ و اگه آدم یه جایی ببینه که ادب داره ضعیف میشه، خب اینجا جامعه داره نابود میشه، اصلا بحث دین نیست، دانش داره نابود میشه. و من اگر عرض بکنم برای اینکه آداب در دانشگاه سطحش افزایش پیدا کنه باید آیین نامه ها سطحش کاهش پیدا کنه، یه رابطه مستقیم بین این دوتا هست، وقت چی میشه؟ این چکارش باید بکنیم اگه این حرف درست باشه؟ میفرماید الاداب و تلقیح الافهام و مفتاح الاذهان. آداب تلقیح یعنی بارور کننده فهمه و کلید ذهنه. بچه تو به ادبستان بفرست، نه به دبستانی که ادب توش معنا نداره. بعد این به اصطلاح باهوش میشه. این آخرین نکته درباره آثار ادب و من همین یکی دو تاشو گفتم. دیگه روایت زیاد داریم. قلب تو با ادب جلا بده. آقا ادب آدمو مهربون میکنه. الهی فدای شهید چمران بشم. یادش بخیر دوران دفاع مقدس تازه شهید چمران شهید شده بود. ما تو بحث ادب توی جلسه‌ای که با رفقامون داشتیم که نصفشون تقریبا شهید شدن، که یادم از یکی از شهدا وقتی می اومد شهید سپهری می اومد تو جلسه، که پدرش هم همون موقع شهید شده بود، منافقین ترور کردن، جزو اون 17000 تا شهید ترور بود، رفتن تو همین خیابون نواب اونجاها بود که الان ظاهرا اونجاها رو دیگه تخریب کرده باشن، حالا خونش اون مغازش اونجاها بود به دلیل اینکه عکس امامو زده بود و بله ایشونو شهید کرده بودن. میدونید دیگه توی مقطعی کسی جرأت نمی کرد لباس سپاهی بپوشه یا مثلا عکس امامو به دیوار می نمی خواهی خودکشی کنی میکشنه. 17000 نفر اینجوری کشتن. الان به این امنیت رسیدی؟ بگذاریم برگردیم. ایشون فرزند شهید بود. حالا به فرزند شهید بودنش ما کاری نداشتیم، ولی انقدر با ادب بود. یک اتفاق خنده داری سر جلسه ما می افتاد. به بحث ادب رسیده بودیم، ایشون یه دفعه اومد، ما هر چی خواستیم بحث رو ادامه بدیم دیگه نمیشد، چون هر چی میگفتیم بچه‌ها به ایشون نگاه می‌کردن. یه جمع دبیرستانی بودیم ما. اون آقا یه بحث دیگه بکنیم. بعد جلسه بعدم ایشون از اول اومد، گفتیم بازم یه بحث. جلسه بعد نیومد، در مورد ادب کامل صحبت کردیم. مجسمه ادب بود. اصلا این ادب بود. من نمیدونم این پسر چی کار کرده بود با خودش، اون مادر بزرگواری که این پسر رو تربیت کرده بود. خدا حفظشون کنه. ادب چی هست؟ ادب چی هست؟ ادب راحت تو فیلم و سریالا بی ادبی بعضا رواج پیدا میکنه. نمیخوام وارد جزئیات بشم. آخرین نکته رو در مورد ادب بگو برو آقا. در مورد ادب و آثار ادب، شهید چمران رو میخواستم بگم. آثار ادب فقط توی ذهن و عقل نیستا. قلب مهربانی ادب به آدم میده، نوعا اینجوریه. یکی از آثار ادب گفتم سهولت انجام دستورات دینیه، یکی از به اصطلاح آثار ادب تو عقل و فهمه. اوقات در این زمینه من دو تا روایت شو برای شما خوندم، حسای روانشناسی هم که قبلا گفته بودیم. یکی از آثار ادب مهربانیه. مثلا ببینید شهید چمران میگفت مجروح شده بود، غیر از این جنگی که در اون زمانی که به شهادت رسید یه بار مجروح شده بود، میگفت معاونش میگفت من رفتم در واقع براش آمبولانس بیارم، اومدم دیدم شهید چمران داره به خودش میپیچه، رفتم جلو ببینم چی کار داره میکنه، ول کن چی شده اگه مثلا مشکلیه، دیدم نه این مرحله آخر غیر مسلح کردن کلاششه. آخه یه سرباز تو پادگان وقتی میخواد اسلحه‌ش رو تحویل بده باید فشنگ رو در بیاره، گلنگدم بکشه، این فشنگ رو بیاره بیرون، بذاره تو خشاب، بذاره سر جاش، بچک کنه، بزنه تو زامن، تحویل فرماندهش بده. آقا شما کشتی ما رو، شما نماینده فرمانده کل قوا هستی، چی کار داری میکنی مثل یه سرباز آداب پادگان رعایت میکنی؟ واسه یه چیز دیگه هم به شما بگم، توی خط مقدم هیچ بسیاری از آداب پادگان نیازی نیست، من جمله تحویل دادن اسلحه. یه چیز دیگه هم اضافه کنم، مجروح بشی که ابدا دیگه اصلا بنداز اسلحه رو. کامران با ادبه، با ادب. کاش ما یه دهه مثل بچه آدم بیم با هم دیگه در مورد ادب صحبت کنیم، یه همه فلسفه بافی نکنیم. کنترل کننده های سریال های تلویزیون بیشتر از این که بخوان مواظب باشن شرع رعایت میشه یا نه، مواظب باشن ادب رعایت میشه یا نه. خوبه، خیلی از شرعیات تلویزیون میشه از قیدش گذشت، مثلا میگه حجاب جزو شرعیات تلویزیون، حجابه. خب برو یه بازیگر تو خارج از کشور بازی کنه، همینجور هم که شده تو بعضی از سریال ها دیگه، بی حجاب باشه چه اشکال داره؟ به هیچ جا بر نمیخوره، قید شرعی هم نیست. درسته، حجاب شرعیه دیگه، حالا بی حجاب باشه من چی میشه؟ من این همه بی حجاب فیلم های سینمایی و سریال های غربی نشون نمیدید، بی حجاب هم شرعن هم که اشکالی نمیگیرن دیگه. نگید شرع مهم نیست، فلانی گفت شرع مهم نیست، نه، دیدید که چه جوری گفتم به عنوان مثال. ولی فیلم خارجی ایرانی که بی ادبی رو رواج بده نشون نده، فیلمی که یه پسری سر باباش داد بزنه و طورش هم نشه، جمون مگ نشه، فیلمی که دختری سر بابا و مامانش داد بزنه بعد جوون مرگ هم نشه، نشون نده. زشتیشو اگه میتونی نشون بدی، یا اگه نمیتونی زشتیشو نشون بدی، بعد اتفاقا مد میشه برای فرم داد زدن و فوش دادن به بابا و ننه ها توسط جوون ها، خب این کارو نکن. میدونی این خیلی بدتر از اون رفتار شرعیه که میخوای رعایت بکنی. این چمران مؤدب، حالا چمران میدونی چقدر با عاطفه است؟ این نفر دید من به چمران خیلی علاقه دارم و خیلی داستاناشو میگم، گفت من یه مدتی بیسیم چی نمیدونم چی ایشون بودم، نزدیک ایشون بودم، گفت داشتیم تو بیابون میرفتیم با یه سرعتی یه جایی که زیر بارون گلوله هم بود، یه دفعه چمران گفت وایستادم. گفتم چه موضوع مهمیه، بمب نترکیده‌ایه، مینیه، مسئله نظامی خاصی. دیدم از ماشین اومد پایین، رفت تو بیابون، یک گلی وسط بیابون اومده بود بیرون، این گلایی هست پر تیغه، یکی دو سه تا برگ زرد اون وسطاش پیدا میشه اگه بتونی نازش کنی به زود. یه دوری زد و یه نوازشی کرد و یه حالی باهاش کرد و اومد، گفت حیف نبود از کنار این گل بی تفاوت رد بشیم. من بین این ادب با اون عاطفه ربط قائلم. اصلا ادب که قوغاز، نمیدونم چی بگم الان. من میخوام بیشتر از این که بگم به نماز شب خونا قرآن، نماز شب خوندنتون برم به قرآن خونا بگم فدای قرآن خوندنتون، به بیشتر از اینکه اینا رو بخوام بگم که ممکنه بعضی ها براشون حتی سوء تفاهم بشه، اگرچه قرآن خون ناز، نماز شب خون ناز، قرآن صدقه رفتن داره، چیزی که به راحتی با صدای بلند میتونم بگم قرآن صدقه رفتن برای با ادب است. یا آقای با ادبی اومد تو مدینه، از جزئیات اندکی که نوشته شده تو روایت معلوم بود خیلی با ادبه، رفت تو مسجد پیغمبر، حالا یه 10 سالی مثلا حدوداً، شاید بیشتر، رسول خدا رحلت فرمودن، امیرالمومنین شاهد صحنه است، گفت آقا من میخوام به این دین شما مسلمون بشم. مسلمون نبود. گفتن باید شهادتین بگی. گفت چجوری بگم؟ گفتن اینجوری بگو. گفت گفتن حالا حل مسلمون شدم. گفتن بله مبارکه، خیلی ممنون. اومد بره از مسجد بیرون، امیر المومنین علیه السلام دنبالش را افتاد. گفت آقا الان که شما مسلمون شدی، پیغمبر رو به عنوان پیامبری پذیرفتی، منو میشناسی؟ گفت نه نمیشناسم. گفت من داماد این پیغمبرم. گفت خوشبختم از زیارت شما. فرمود این دوتا پسرهای من که دنبال من هستن میشناسی؟ در واقع اینا میشن پسرهای دختر پیغمبر. گفت خوشبختم. آقا امیرالمومنین چی دیده بود تویشون؟ در جا فرمود دختر داری به ما بگی؟ بله آقا جون. دوتا دختراشو گرفت. اون دختری که نصیب ابا عبدالله الحسین شد اسمش رباب مادر عقی هست. چی بودی تو رباب؟ از چه خانواده ای؟ دل امیرالمومنین رو چجوری بردید شما؟ چه پدری؟ چه پدری؟ چه باطنی داشت رو با چه نوری، چه عظمتی. مگه همین جوریه کسی قربانی 6 ماه بده در دفاع از حسین؟ السلام علیک یا زوجت الحسین، یا محبوبت الحسین. همه گفتن تو تاریخ اینقدر رباب مورد علاقه ابا عبدالله الحسین هست که نگو. به حدی که حضرت گاهی برای ایشون مثلا می فرمود من خانه ای که رباب درش هست اون خانه رو دوست دارم. چه بودی رباب؟ چه بچه ای تربیت کردی؟ چه قربانی آماده کردی؟ لا اله الا الله. من که اینجوری فکر میکنم قلب مقدس رباب دوستاش فدای حسین بشه، اما سر ادب اطاعت کرد. خانوم ها بیرون نیان. باشه باشه، ولی حسین من بخوام خودم رو سپر تیرهای تو قرار بدم. اینقدر این علاقه در او قوی بود که چرخ گردون گشت و گشت و گشت. نوزاد رباب وقتی سپر تیر ابا عبدالله الحسین قرار گرفت، به نظرم رباب سرخم کرد، گفت آخ حسین فدات بشم. ای بانوی مکرمه حسین، ای همسر با ادب حسین، که آتش گرفتی سوختی از خیمه بیرون نیومدی. برگشت امام حسین یه نگاه کردی رباب نیست، صدا زد زینبم بچه رو از من بگیر. عجب مادری، عجب مادری. یه نقل دیگه هم هست. میدونید که رباب 1 سال بیشتر زندگی نکرد بعد از ابا عبدالله الحسین. برنامه‌ش این بود، این ادب رو ببین. من از بحث ادب به محضر حضرت رباب میرسم. نوشتم که روزها زیر آفتاب مینشست، زیر سایه نمیرفت. گفتن چرا جواب نمیداد؟ جواب لازم نیست. بدن حسین من زیر آفتاب بوده، من دیگه زیر سایه نمیدم. بعضی ها میگن رباب یه گهواره دم دستش همیشه میگرفت و تکام میداد و علی جانم میگفت. ممکنه آره، اینم از ادب ربابه. رباب میگه زبان حالش وقتی زینب هست من کیم بگم حسین؟ صاحب عزا زینب، من کنیز این خانواده هستم. ولی من تصور میکنم حضرت رباب گهواره رو هم که تکون میداد صدا میزد حسینم، علی اصغرم فدات حسینم. اما در یه نقلی یه حرف دیگه زده شده، گفتن این وضعیت و رباب میدونی کجا داشت؟ اربعین اومدن کاروان کربلا، اومدن برگردن، حضرت رباب اومد محضر حضرت زینب سلام الله علیها، خانم زینب کجا میخوایم بریم؟ عزیز برادرم، عزیز دلم، میریم مدینه. میگن اونجا رباب گفت من که دیگه مدینه کسی رو ندارم، اجازه بده اینجا کنار قبر حسین رفته بالا.
بیان معنوی نقطه آی آر.